الان ارتباطمون با خانم ویکتوریا آزاد برقرار است در اروپا و شب بخیر میگم خدمت ایشون. امیدوارم که ما رو ببخشن که روز یک شنبه مزاحمشون بشیم. درود فراوان بر شما خانم آزاد عزیز. خانم آزاد درود بر شما.
درود بر هموطنان عزیزم که در این لحظه با ما همراه هستند.
خواهش میکنم. به هر حال با تشکر فراوان، با توجه به این که میدونم وقتتون کمه، اما به ما فرصت میدید که چند کلامی گفتگو بکنیم در برنامه‌مون، در برنامه یک شنبه ها یا نیم روزی دیگر. خانم سلام لور بی طمع نیست دیگه طبق معمول، با توجه به اینکه شما در زمینه حقوق بشر فعال هستید، میخواستم در مورد این موج پناهندگان و این موج انسانی که به راه افتاده گفتگوی با هم بکنیم و یه مقداری هم به حاشیه این ماجرا بپردازیم. اول خواستم شما در مورد این قضیه یک صحبت کوتاهی بفرمایید تا وارد بحث بشیم و من سوالامو مطرح کنم.
بله، این روزا خب به هر حال موج مهاجرت از کشورهای سوریه و افغانستان و حتی از ایران هم کماکان موج مهاجرت و خروج ایرانیان ادامه داره، ولی افزایش بی سابقه تعداد مهاجرینی که از کشورهای سوریه و افغانستان به کشورهای اروپایی پناه آوردن یک نگرانی بسیار وسیعی رو در سطح اتحادیه اروپا و کشورهایی که اصولا زیر نظر اتحادیه اروپا هستن ایجاد کرده. دلایل به اصطلاح این افزایش موج پناهندگی هم کاملا مشخص است، فرار از جنگ و حکومت‌های دیکتاتور و حکومت‌هایی که برای سلامت و امنیت مردمان کشور خودشون، شهروندان کشور خودشون مسئولیت کافی به عهده نمیگیرن. در کشوری هم که من زندگی میکنم سوئد، امروز واقعا کشور سوئد هم با سیاست بسیار بسیار سخاوتمندانه که داره اتخاذ میکنه در این روند داره مسئولیت بزرگی رو گرفته و داره سازماندهی های دقیقی رو تدارک دیدن که حالا کم کم براتون بیشتر توضیح خواهم داد.
خواهش میکنم خانم آزاد. من یه اشاره کردم در ساعت اول برنامه به اینی که خب طبیعتاً اگر بنده مثلا متوجه یک چنین مطلبی هستم یا روش فکر میکنم، حالا شایدم نباشه، امیدوارم که نباشه، طبیعتاً اونها کسانی که به پناهندگان این فرصت رو میدن یا میپذیرنشون حتما حواسشون هست، چون این قضیهی که امروز آدم فکر میکنه طبیعتا همه اینها به خاطر فرار از جنگ شاید نباشن و تعدادی هم نفوذی در بین اینها باشه و این دلواپسی و این دلشورهی که باز هم شاهد یک سری اتفاقاتی مثل چارلی ابدو، نمیدونم انفجارهای مختلف انتحاری و این قضایا باشیم و من این حق رو میدم که این دلواپسی وجود داشته باشه. بخواستم اینم نظر شما چیه در این مورد؟
خب البته که در میان کسانی که به هر حال در این مسیر مهاجرت میلیون ها مردم از کشورهای علل خصوص مسلمان نشین هستند دیگه به سمت اروپا داره صورت میگیره، خب برخی هم که ماموریت های ویژه و خاص دارن از این فرصت حتما استفاده میکنن برای اینکه بتونن خودشون رو در کشورهای میزبان سکنا بدن و از این وضعیت استفاده بهینه رو بکنن برای اینکه بتونن حضور داشته باشن. ولی واقعیت اینه که برای مثال کشور آلمان که 8000 پناهنده رو داره کم کم میپذیره، خب در میان این 8000 رو چند نفرش میتونن به اصطلاح جاسوسان نظام های مختلف حالا سیاسی باشن؟ شاید 2% 3%. بقیه موج مردمانیست که از دست که در واقع
به حق در واقع
از دست بله. شرایط بد اقتصادی و شرایط بد سیاسی کشورشون
بله.
در واقع
بله. به حق کردن به حق پناهنده شدن
اومدن به سمت. و جالب اینجاست بله. که اکثر این قیلقال ها به هر حال به نوعی مسلمانان متعصب و سنتی و به نوعی میشه گفت شستشوی مغزی داده شده
بله.
در تدارک این بلایا شرکت دارن
بله.
و خیلی خیلی عجیبه که وقتی که در واقع برادران و خواهران مسلمان اونها در اون کشورها مورد بمباران و مورد ناامنی قرار میگیرن، اینها مجبور میشن به کشورهای اروپایی پناه بیارن.
درست.
و خب البته عجیب هم نیست، در کشورهای اروپایی سری حقوق بشر تعریف شده است و یک سری تعهدات و اینها وجود داره که باعث میشه که واقعا به انسانها پناه میدن و کمک میکنن. وگرنه برای من فکر میکنم خیلی عادی تر بود که یک پناهندگی سوریه‌ای بره مثلا به ایران پناه ببره.
درست.
چرا میاد به سوئد پناه میبره؟ چرا میاد به آلمان پناه میبره؟ برای اینکه میدونه که به هر حال نظام جمهوری اسلامی هم از همون جنس نظام به اصطلاح بشار اسد هست.
درست.
و لذا تشخیص میده که اگر قرار هست به جای پناه ببره، اقلا به جای پناه ببره که آغوش امینی باشه.
درست.
و لذا میبینیم که خب موج پناهندگی به سمت اروپا افزایش بی سابقه پیدا کرده.
بله، به هر حال ممنون از توضیحتون. الان شنیدم در آلمان به خصوص شنیدم که موج کمک های انسانی بسیار بسیار چشمگیره، حتی موقعی که اینا وارد میشن یه تعدادی از خانواده ها آماده هستن برای که کمک های اولیه رو به این پناهنده ها برسونن، حتی برای بچه های شیرخواری اگه دارن یا بچه های کوچیکی اگر دارن وسائلی فراهم میکنن، به لباسشون رسیدگی میکنن و بعضی ها حتی در خانواده ها به اینا جا دادن. در سوئد و اون طرف ها اون خطه چه خبره خانم؟
بله، والا میزان مهاجرینی که سوئد پذیرفته بی نظیره.
بله.
و آمارش اصلا قابل مقایسه نیست با آلمان و کشورهای دیگه.
بله.
و حتی بعضی کشورهای دیگه من شنیدم یونان هم مثلا مرزاشو باز کرده، اتریش هم باز کرده.
بله.
چون اینا قبلا بسته بودن.
بله.
ولی سوئد در سال جاری 34,000 پناهنده رو پذیرفته و پیشبینی میشه که در سال آینده این آمار به 41,000 نفر برسه.
بله.
و اداره کل امور مهاجرت یک کمپین بسیار وسیعی رو برای دستگیری از کودکان پناهجو در سوئد به راه انداخته. و ببینید تا حدی مسئله دستگیری از پناهجویان در سوئد الان پیش رفته که تبدیل به یه پروژه بزرگی شده. به تمام ادارجات آژیر در واقع دستگیری و کمک و یاری فرستاده شده، به طوری که به اداره که خود من کار میکنم به اصطلاح مدیر عامل کل منطقه‌ای که به اصطلاح منطقه غرب سوئد هست که من در اونجا کار میکنم، غرب گاتنبرگ هست که من در اونجا کار میکنم، یک جلسه بسیار وسیع گذاشتم و این نمونه این جلسه در تمام مناطق دیگه هم همزمان هست و برگزار شده. و در اونجا در واقع از تمام پرسنل خواستن که هر نفر بره فکر کنه و ببینه که ظرفیت پذیرش یک پناهجو رو داره.
درست.
که در خونه خودش از اون نگهداری کنه و دولت حتی یک به اصطلاح مبلغ خیلی خیلی خوب و مناسبی رو هم گذاشته برای هر کسی که حاضر باشه یک پناهجو رو در خونه خودش نگهداری کنه. سیاسیون و بسیاری از احزاب سوئدی هم در این زمینه مواضع بسیار مهربانانه و انسان دوستانه اتخاذ کردن. حتی چندین چهره مشهور احزاب سوئدی و شخصیت‌های سوئدی توصیه کردند که هر سوئدی با یک پناهجو و فقط با یک پناهجو دوست بشه و پیشبینی این هست که اگر مردم در خونه هاشون رو باز کنن و حاضر باشن با دولت همکاری بکنن، به راحتی بشه این 41 هزار نفر رو در جامعه سوئد به نوعی جا داد. برای من فکر میکنم خیلی خیلی سوئدی ها دارن سخاوتمندانه در این زمینه برخورد میکنن و مسئله در واقع رسیدگی به متقاضیان پناهندگی در سوئد هم البته باید اشاره کنیم که خب دچار یک مقدار مشکلات شده. نیروی انسانی به اون حد نیست در اداره مهاجرت سوئد که بتونه به تمام این کیس ها و به تمام این موارد رسیدگی بکنه. و اونها الان مشغول این هستن که بتونن میزان پرسنلشون رو ببرن بالا که بتونن به متقاضیان پناهندگی سریع‌تر جواب بدن. اونطور که من میدونم کسانی که از سوریه میان تقریبا میشه گفت در 2 هفته اول اقامتشون صادر میشه. ایران هم که در واقع بر اساس وضعیت سیاسی کشور موج پناهندگی در ایران تغییر میکنه. تو مقطع جنبش سبز برای مثال موج پناهندگی در سوئد از طرف ایرانیا خیلی افزایش پیدا کرده بود، ولی الان کماکان ادامه داره، ولی نمیشه گفتش در اون حدی است که در اون زمان بود، بسیار پایین تر اومده. درست. ولی کماکان ایرانی هم میان از ایران و خواهان پناهندگی هستن.
بله طبیعیه. به هر حال پس الان وقتی که پاشون میرسه به این کشورهای امن تقریبا خیالشون باید راحت باشه دیگه، با توجه به توضیحاتی که شما دادین، چون الان به خصوص در سوئد که شما هستین توضیح میدین، هم خانواده ها هم دولت و مردم به طور کلی پذیرا هستن، مخالفی نیست در واقع به اون ترتیبی که بخوان معترض باشن از حضور.
بله مخالف که 100% وجود داره. حزب جدیدی که در سوئد در دوره قبل هم موفق شد خودش رو به پارلمان سوئد وارد بکنه، بله. اینها در واقع به خودشون رو به نام دموکرات های سوئد نامیدند، ولی اینها حزب راسیستی هستند. از ورود بیشتر پناهندگان به سوئد بسیار شاکی هستند، خواهان در واقع قطع این حمایت ها هستند، مخصوصا پناهندگانی که از کشورهای اسلامی میان رو بیشتر خطرناک و بیشتر نادرست میدونن. و این حزب متاسفانه تونسته در سوئد آماری رو، یعنی در واقع میشه گفت مخاطبین زیادی رو به سمت خودش جلب بکنه و برای همینم هم تونست وارد پارلمان سوئد بشه. و این هست، یعنی اونا بیکارن شستن، اونها یک مخاطبینی در درون جامعه دارن، مخالفت هایی دارن با این موج بالای پناهجویی و خواهان توقف حمایت های دولت سوئد از ورود اونها به کشور سوئد هستن. ولی خوشبختانه میشه گفتش که دست کم 85% مردم سوئد در این موضع قرار ندارند، به اونها رأی ندادند و بخشی از مردم خیرخواه سوئد هم در مراکز مختلف به شکل داوطلبانه و بدون گرفتن حقوق و بدون دریافت پول و اینها دارن خدماتی رو برای کمک به این پناهندگان سازماندهی میکنن، از جمله جمع‌آوری لباس، دارو و کمک های دیگه.
بسیار سپاسگزارم خانم. میخواستم در پایان سوال کنم ازتون، آیا این اتفاقی که رخ داده و این موج پناهندگی که به این صورت شروع شده، آیا در کتاب شما تغییری حاصل میشه یا اصلا ارتباطی پیدا میکنه با کتابی که شما دارید مینویسید یا خیر؟
آقای خیاط باشی، این کتاب من دارم واقعا سعی میکنم که میشه گفت به وسط های کتاب رسیدم.
بله.
و بدیهی که موج پناهندگی در واقع دل هر کسی رو تکون میده دل هر کسی که دلی در واقع داشته باشه در گروه بشریت و انسانیت. ولی من سعی میکنم که تا اونجا که ممکن هست به این کار پردازش کتاب بپردازم، چون فکر میکنم که من یه دینی دارم و این دین رو باید انجام بدم. یک، به دلیل اینکه من در ایران سه مرحله رو تجربه کردم، یکی قبل از انقلاب و در دورانی که ما حکومت پهلوی رو داشتیم، دوم در مقطع انقلاب و در دورانی که ما در واقع هیجان‌های انقلابی و اسیانگری ها رو داشتیم، و سوم بعد از انقلاب و اتفاقاتی که افتاد در ایران و مراحل مختلفی رو که من و امثال من پشت سر گذاشتیم، و چهارم تجربه در واقع پناهندگی در یک کشور اروپایی و به هر حال آنچه که در اینجا بر سر من و بچه هام و کل در واقع این مجموعه اومد و چگونه من تجربه مهاجرت رو تجربه کردم و در واقع مصائب مهاجرت چه بود و چه نبود. و پیامش هم این هست که در واقع میشه همیشه ساخت، اگر اراده‌ای وجود داشته باشه میشه دوباره ساخت، و شاید در آخر همه با هم همون سرود دوباره میسازم از وطن رو بخونیم. بر روی داره پیش میده کار کتاب خوشبختانه.
بسیار. من فقط سوالم
اینه که از اتفاقات اطراف خودم در جامعه و در کشورم ایران تأثیرات مشخصی هم میگیرم و تأثیر میذاره روی نوع نگاه هم به همه چیز.
حالا خانم آزاد،
خیلی این مسئله
خواهش میکنم،
مورد توجه دارم که بتونم همه جانبه به مسائل نگاه بکنم و در واقع یک دیدگاه جزمندیشانه که صرفا یک موقع یک برهه خاصی رو از تاریخ رو میبینه اونجوری نباشه، بلکه تمام رو در روندهای زندگی ببینم.
درست.
از جنبه ها بود، از زوایای مختلف مسائل نگاه بکنم.
بسیار بسیار خوب. فقط سوال من این است که شما کتاب رو در به اصطلاح اشاره کردید به مرحله ویراستاری به میون داستان رسیدید، یا کتاب، یا اینکه نوشته شما تا اونجا رفته هنوز بقیهش مونده؟ چون فرق میکنه.
نوشته من تا وسط کتاب رفته.
آها، پس یه مدتی طول میکشه تا ما دسترسی پیدا بکنیم.
بله، یه مدت دیگه هم طول میکشه و تا بیام جلوتر، ولی قطعا من این وعده رو میدم که به زودی آماده خواهد شد.
امیدوارم.
چرا که وقتی از سر کار میام آقای خیاط باشه خیلی با شوق میام و شروع میکنم به نوشتن و پیاده کردن. به هر حال اونچه که در این چند سال و چند سال زندگی رو من تجربه کردم، فکر میکنم از طریق بیان خاطرات ما خیلی میتونیم تاریخ رو هم غنی‌تر بکنیم.
درست.
تجربیات خودمون رو هم غنی‌تر بکنیم. کاش خیلی از میدونید ماجرای زندگی من ماجرای میلیون ها ایرانی هست.
دقیقا.
که الان در تمام دنیا پخش هستن. ماجرای زندگی هر کدوم از اونها یک عالم توش آموزش و یک عالم توش در واقع پیام داره.
بله.
و آرزو میکردم که خیلی از ایرانی ها دست به این کار بزنن، چون فکر میکنم خیلی ها تو زندگیشون، خود شما حتی خیلی مسائل دارید تو زندگیتون که میتونی یک عالم توش پیام باشه.
بله.
برای جوونا، برای اونایی که بعد از ما میان، برای اونایی که الان بعد از ما اومدن، بچه هامونن و بچه های بچه هامونن.
در تایید
ما از طریق انتقال این تجربه و این داستان های زندگی و خاطرات هست که میتونیم خیلی چیزا یاد بگیریم. خود من از خواندن خاطرات خیلی ها خیلی چیزا یاد گرفتم.
درست.
و خیلی از کتاب ها به من خیلی چیزا یاد داده.
در تایید صحبتتون،
این رو من فکر میکنم یک دینیست که باید ادا کنم.
بله بله، در تایید صحبتتون من بارها بارها چه در رادیو چه در تلویزیون خواهش کردم از هموطنان عزیزمون کاری نداشته باشند که میخوان چاپ بکنند یا میخوان نگه دارن، بد خط خوش خط بنویسن، روزانه واقعا هر چیزی رو که در زندگیشون اتفاق میفته بنویسن، چون یک روزی روزگاری همون بد خط غیر قابل چاپ فلان و بهمان میتونه بسیار بسیار مشکل گشا باشه. من اینجوری همیشه برخورد کردم با قضیه و امیدوارم مردم هموطنان ما به یه اتفاقات اینجوری به یه پیشنهادات به این ترتیب توجه نشون بدن و بی توجه از کنار ماجراها رد نشن، فقط نگن آقا سال 57 حمله شد و ما میرفتیم تو زیر زمین، حمله هوایی میشد و اینجوری شد و اونجوری. نه، خیلی اتفاقات افتاده که قابل طرح، قابل بحث و امیدوارم یه روزی این پیشنهاد ما عملی بشه. برای شما هم آرزو موفقیت دارم خانم آزاد، ضمن تشکر از اینکه وقت در اختیار ما میگذارید، با اینی که میدونم کار میکنید، نویسندگی میکنید، از همه مهمتر نوه عزیزتون رو بایستی بهش برسید، همه اینا رو میدونم، به همین دلیل سپاس مرغوب تری رو از من بپذیرید برای شرکت تو در
برنامه شما. یک دنیا ممنون. من واقعا آرزو میکنم که ملت ها انقدر آگاه بشن که دیگه دولت بشار اسد نه برای سوریه و دولت جمهوری اسلامی نه به این شکل که عمل میکنه برای مردم ایران و نه در افغانستان و نه اصولا در منطقه ما که همه شرر میدونه در حال از اونجا بلند میشه، این چیزا پایان بیا به کمک در واقع مردمی که دانا هستن و با حقوق خودشون آشنا هستن و میتونن در مقابل این دولت ها بیستن و اجازه ندن که حالا از این بر میبینیم مداخله نظامی آمریکا به اون یکی مطرح میشه، از اون یکی روسیه و چین و از هر طرف خلاصه قدرت های بزرگ هم هستن و این مصیبت پناهندگی و اینها به دنبالش ایجاد میشه، زمینه که خب خود جامعه جهانی هم با یک مشکل جدی در واقع بحران اقتصادی مواجه هستش. تمام اینا دست به دست میده و به این شکل در میاد. من آرزو میکنم که من معتقدم که یک مردم قوی، یک در واقع ملتی که به حقوق خودش آشنایی داره، به نیروی خودش باور داره، قطعا قادر خواهد بود که در مقابل تمام این مصائب بیسته. امیدوار. و امیدوار هستم که این روشنگری ها بتونه کمک بکنه که یک روزی ما از دست این سایه شوم جنگ نجات پیدا بکنه.
امیدواری.
یک دنیا از شما ممنونم که این فرصت رو در اختیار من میذارید، بزرگواری میکنید و براتون آرزو موفقیت دارم، همچنین برای هموطنان عزیزم.
قربون شما، پاینده باشید، شبتون بخیر در